سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که به دنبال سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان چشم برای کمک‌های جامعه جهانی است. شرف‌الدین مسلم معین این وزارت:
سیلاب ها خیلی جا را تفضیل کرده و تخریباتی که از خانه ها، ساره ها و آب خوردنی که از کاریزا و چشما و اونا را خیلی تخریب کرده گیرد.
او در گفتگو با رادیو آزادی افزود که در حال حاضر در ولایت های آسیب پذیر سرگرم اتخاذ تدابیر پیشگیرانند. به گفته این مقام طالبان، احتمال بارش باران توأم با جاری شدن سیلاب در 14 ولایت از جمله بدخشان، کندهار و زابل وجود دارد. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان، بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در یک ماه اخیر در ولایت های مختلف افغانستان 120 تن جان باختند و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که قرار است 500 عملیات چشم به طور رایگان توسط متخصصان خارجی در شفاخانه نور در کابل انجام شود. شرافت زمان سخنگوی این وزارت:
روزهای دوشنبه و سه شنبه هموطنان ما ثبت نام می‌شوند. روزهای عملیات آنها تعیین شده و اگر به موعد تعیین شده آماده باشند جرایی می‌شوند.
وزارت صحت عامه طالبان دو ماه پیش از گشایش بخش جراحی چشم در شفاخانه نور خبر داده بود. مقام‌های پیشین وزارت صحت عامه افغانستان تقریبا یک دهه قبل گفته بودند که بر اساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه 25,000 افغان بینایی یک چشمشان را از دست می‌دهند. این مقام‌ها افزوده بودند که 80% بیماری‌های چشم قابل درمان است. اما افغان‌ها بنابر نبود و یا کمبود امکانات در داخل افغانستان برای درمان این بیماری عمدتاً به هند و پاکستان می‌روند. شمار تلفات جاری شدن سیلاب در ایالت کنتاکی آمریکا به 26 نفر رسیده است. اندی بشر، والی کنتاکی، در حساب توییترش روز یکشنبه نوشت: ممکن است شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. پس از باران‌های شدید در شرق این ایالت، سیلاب سرازیر شد که به گفته مقام‌ها در کنار تلفات جانی، صدها میلیون دلار خسارات مالی هم به مردم وارد کرده است. تلاش‌های تیم‌های نجات برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و انتظار می‌رود در ادامه رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت در کابل امروز هم دو بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم‌های کابل بازان و بوست ساتونکی و در بازی دوم تیم‌های ستارگان هندوکش و مس عینک با هم روبرو خواهند شد. رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت در ورزشگاه بین‌المللی کرکت در کابل با اشتراک 8 تیم دوام دارد. در این ورزشگاه روز جمعه در جریان مسابقه انفجار رخ داد که چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که 5 بازیکن کرکت این کشور به دنبال این انفجار بازی‌های اشبگیزه را در کابل ترک کرده و به کشور خود بازگشتند. اما دو مبصر بین‌المللی کرکت از هند و زیمبابوه گفتند که تا پایان این رقابت‌ها در کابل خواهند ماند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که طالبان حقوق بشری را در افغانستان رعایت کنند.
او گفت که این پیام مشترک آمریکا، شرکا و متحدان آن است.
نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نیمروز درگیر شدند.
ایران هم مرز خور بسته کرده، پول بسته کرده، مسافری نمیله، او طرفای مسافر که ساده نمیله، ایسی بیا زیده را نمیله، ایسی بره.
یک مقام ملل متحد روی اجرای برنامه های به هدف احیای اقتصاد افغانستان تاکید کرده.
UNDP has been working
UNDP به تلاش های خود آغاز کرده تا وضعیت اقتصادی در افغانستان را دوباره بلند ببرد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان که در روزهای آینده ماموریتش به پایان میرسد میگوید اگر طالبان امیدوارد که حکومتشان از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود باید به نظریات مردم افغانستان گوش دهند و حقوق بشری را رعایت کنند. او این سخن را در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفته است. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
این مکری شازدارفیر سفارت امریکا برای افغانستان در آستانه پایان ماموریتش در ارتباط به موقف طالبان در مورد بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم و تخطی شدید از حقوق بشری افغان ها ابراز تأسف کرد. او پس از ماه آگوست که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند ماموریتش را در دوحه قطر با پیش می برد. مک‌کری شام دیروز یکشنبه در رشته توییت های خود افزود که اگر طالبان به رسمیت شناختن حکومت خود از سوی جامعه بین‌المللی را می خواهند باید به نظریات دیگر افغانان گوش دهند و به حقوق بشری احترام بگذارند. او گفت که این پیام مشترک امریکا، شرکا و متحدان آن است. طالبان در 15 ماه آگست حاکمیت در افغانستان را به عهده گرفتند و از همان زمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنوف ششم مسدود کردند. آنها به استثنای تعداد معدود زنان دیگر همه را از کار برکنار و خانه نشین نمودند. نیروهای آنها به کشتن نظامیان حکومت پیشین و ناپدید شدن برخی دیگر آنها متهمند. اما طالبان این را نمیپذیرند و به تکرار میگویند که آنها به فرمان عفو رهبرشان متحدند و با کسی دشمنی ندارند. از سوی هم گروه ها، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشری در گزارش هایشان درباره نقص حقوق بشری از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. این مک‌کری شازدارفیر سفارت امریکا برای افغانستان در ادامه توییت های خود نوشته که ایالات متحده به همکاری با افغانان متحد بوده و از ماه آگوست سال گذشته به این سو 775 میلیون دلار به مردم افغانستان کمک کرده است. او گفت که خانم کرین دیکر جانشین است و تعهد آنها در برابر مردم افغانستان تضعیف نخواهد شد. او با دوام این رشته توییت های خود گفت ما با کار خود ادامه می دهیم تا طالبان به تعهد خود پاسخگو باشند و دیگر افغانستان به پناهگاه های امن تروریستان مانند شبکه القاعده و شاخه خراسان داعش مبدل نشود. طالبان یک بار دیگر تاکید کردند که نیروهای آنها در تلاش از بین بردن جنگجویان گروه داعشند. آنها مدعی‌اند که جنگجویان داعش در برابر قوت‌های آنها تاب نمی‌آورند. اما همسایه‌های افغانستان از جمله ایران، ازبکستان و تاجیکستان چندین بار از فعالیت گروه‌های مانند داعش و جنبش اسلامی ازبکستان ابراز نگرانی کردند. در ضمن مناطق سرحدی ازبکستان و تاجیکستان هدف حملات راکتی از خاک افغانستان قرار گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز باشندگان محلی را نگران کرده. این درگیری روز یکشنبه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو.
ساعت‌ها از دوام درگیری و جنگ در این مناطق گزارش داده می‌شد. ولسوالی کنگ در امتداد مرز با ایران موقعیت دارد که جنگ و درگیری در منطقه درویش تا 7 شام دیروز یکشنبه دوام داشت. طالبان نیروهای تازه نفس و اضافی هم به منطقه فرستادند. چندین ویدیو از منطقه جنگ در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. یک قماندان محلی طالبان پیام را از خط مقدم جبهه به رادیو آزادی فرستاده است. او گفت که رادیو آزادی نامش را نگیرد زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد. او افزود: جنگ آغاز شده، جنگ شدید است، مجاهدین از نیمروز و غور آمدند، میبینیم که چی میشود. ایران هم از قوای توپخانه قوی استفاده میکند. یک منبع امنیتی نیمروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک محافظ سرحدی کشته و یکی دیگر آن زخمی شد. جنگ و درگیری در کنگ نیمروز شام دیروز متوقف شد، اما مردم نگرانند که وضعیت خیلی وخیم است. سعید در نزدیکی خط جنگ زندگی می کند. در پیام به رادیو آزادی در زمانی که جنگ هنوز متوقف نشده بود گفت:
ایران توپ دیسی می زنه و می گه هنوز تازه نیرو از اینا را داخل را می آید که معلوم نیه وضعیت خیلی خراب ده این منطقه. یک سر درگیری صدا آوان و صدا توپ و صدا دو از اینجا زیاد میاد. ایران هم مرز خور بسته کرده، پول بسته کرده، مسافری نمیله، او طرفای مسافر که ساده نمیله ایسو بیاید، زینا رو نمیله ایسو بره.
عباس باشنده دیگر منطقه است. او میگوید که طالبان باید احتیاط کنند، در غیر آن مردمان محل متضرر میشوند.
بگویم شو گفته خطرناکه، این طالب تانزنی شو آدم میشه، ایشو باید یک شلخت زوری برابر رو بینه، یا نه کتر تیر و تی چیزا هم زنه خیلیت فایده داره، یا نه احتیاجی نیست که اصلا کسی بیاد چهار تا پرواز بیل کنه ایش نخی خاک یک کنه، مگه چیزی هستی؟
ابراهیم قماندان سرحدی طالبان به رسانه ها گفت که نیروهای ایرانی نخست تیراندازی را آغاز کردند. او قوای ایرانی را متهم کرد به چنین اعمال دست میزنند. این درگیری ها در حال است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در هفته پیش هشدار داد که اگر طالبان مسئله عقبه ایران را حل نکند، این بر همه همکاری های دو کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. هرچند ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برای حل مسئله عقبه آب دریای هلمند هیئت را فرستاده است. ایران و افغانستان با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و این مرز علاوه بر رفت آمد قانونی اموال تجارتی، مسیر مهمی برای قاچاقبران انسان و مواد مخدر در چندین دهه گذشته بوده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تیم بسکتبال ویلچیر افغانستان ابراز امیدواری کرده که در رقابت‌های آینده آسیایی به پیروزی دست یابد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. نماینده برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در افغانستان در پیام به کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج روی اجرای برنامه‌های به هدف احیای اقتصاد افغانستان تاکید کرده است. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی در این کشور خیلی افزایش یافته. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
عبدالله الدرداری نماینده مقیم افغانستان اداره UNDP در پیامش به کشورهای خلیج گفت که با وجود مشکلات و چالش‌ها در افغانستان، این کشور در وضعیت ناامید کننده قرار ندارد. او افزود که احیای اقتصادی در افغانستان چیزی است که در صدر آجنده کاری آنهاست. UNDP به تلاش های خود آغاز کرده تا وضعیت اقتصادی در افغانستان را دوباره بلند ببرد. از طریق بلند بردن سطح فعالیت اجتماعی، بلند بردن کار و بار کوچک و حمایت از فعالیت های تجارتی زنان تا مطمئن شویم که ساختار محلی احیای دوباره اقتصادی را اجازه می دهد. نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این پیامش خطاب به اشتراک کنندگان نشست گفت که اداره انکشافی سازمان ملل متحد می خواهد که با آنها مشترکاً کار کند و آنها نیاز به کمک های خصوصی این کشورها را دارند. آقای الدرداری این پیامش را دیروز در ویدیوی در حساب تویتر اداره انکشافی سازمان ملل متحد منتشر کرده است، اما گفته نشده که نشست کشورهای خلیج چه زمانی برگزار شده بود. در پیام اداره انکشافی سازمان ملل متحد آمده که افغانستان از 15 ماه آگست سال 2021 به این سو 700 هزار شغل را از دست داده و افغانستان 20% رکود اقتصادی را شاهد بوده است. در پیام به اشاره به وضعیت اقتصادی پس از کووید 19 در افغانستان گفته شده که وضعیت اقتصادی این کشور پیش از 15 ماه آگست هم 70% پایین آمده بود. عبدالله الدرداری نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در ادامه صحبت خود در این پیام گفت که تا سال 2030 میلادی در افغانستان باید 12 میلیون شغل ایجاد شود تا اقتصاد افغانستان را تا سطح سال 2015 نگه دارند. ما باور داریم که در ظرف 3 سال بر اساس یک استراتژی تشدیدی میتوانیم 2 میلیون شغل برای زنان و مردان افغان ایجاد کنیم. ما میخواهیم درباره این استراتژی با شما یک جا کار کنیم. این یک استراتژی از پایین به بالاست. درباره این استراتژی تا کنون جزئیات بیشتر ارائه نشده است. طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 میلادی قدرت در افغانستان را به دست گرفتند. از آن زمان به بعد کمک های بین المللی به افغانستان متوقف شد و بیش از 9 میلیارد دلار دارایی های افغانستان منجمد اعلان شد. طالبان این را بزرگترین عامل وضعیت اقتصادی کنونی در افغانستان می دانند. اما بر اساس گزارش ها طالبان پس از به قدرت رسیدن هزاران افغان را از کار برکنار کردند و به جای آنها افراد وفادار به خود را گماشتند. در میان آنان زنان خیلی متضرر شدند که نفقه رسان خانواده هایشان بودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تیم باسکتبال ویلچیر افغانستان امیدواری دارد که در رقابت‌های آینده آسیایی به پیروزی دست یابد. بسیاری از اعضای این تیم پاهایشان را در نتیجه جنگ‌ها از دست دادند. جزئیات بیشتر این گزارش رویترز از جاوید نعیمی.
برای محمد صابر سلطانی قهرمانی در میدانهای جهانی هدف بزرگ است. او که در حال حاضر در تیم ملی باسکتبال ویلچیر افغانستان بازی می کند و پیروزی های بیشتر امیدواری دارد.
ما فعلا در تیم کابل هستم، تیم کامل بازی میکنم. ما پار سال هم بخواهم اول کسب کردیم، سال گذشته تیم کابل خوب است انشاءالله. ما امید داریم که انشاءالله اولی را بگیریم. خیلی
با گزارش خبرگزاری رویتر، سلطانی 2 ساله بود که پدرش را از دست داد. سپس انگامی که 3 سال داشته، برخورد آوان 2 پایش را از او گرفت. محمد صابر سلطانی برای 11 سال ورزشکار رشته باسکتبال معلولان بوده. او سرعت زیاد دارد و با چوکی عرابدارش می تواند که از سایر اعضای تیم 1 گام پیشتر باشد. تیم باسکتبال ویلچیر افغانستان در ماه می امسال در رقابت‌های آسیایی توانست امارات متحده عربی را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد. در افغانستان 10 تیم ولایتی مردان در این رشته بازی می کنند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 4 تیم ولایتی باسکتبال ویلچیر بانوان وجود داشت، اما اکنون بر فعالیت آنها هم مانند سایر ورزش‌ها برای زنان و دختران محدودیت وضع شده است.
تیم فوتبال بانوان انگلستان با پیروزی در برابر تیم فوتبال بانوان جرمنی قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. انگلستان توانست در وقت اضافی 2-1 جرمنی را شکست دهد. بیش از 87 هزار تن از علاقمندان فوتبال این بازی را در ورزشگاه ویمبلی انگلستان دیشب تماشا کردند. انگلستان از 56 سال انتظار چنین پیروزی را در جام ملت‌های اروپا داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در سالهای اخیر عمدتاً بر اثر جنگ و درگیری شمار زیادی از مردم در افغانستان از مناطق اصلیشان در این کشور بیجا شدند. اکنون این بیجا شدگان در چی وضعیت به سر میبرند؟ به مناطق اصلیشان برگشتن یا نه؟ گزارش در این مورد.
در دوران جمهوریت دمی اثر جنگا ما بجا شدیم، از امام صاحب رفتیم به کابل.
حبیب الله یکی از بجا شدگان است که به گفته خودش مدت 1.5 سال پیش به دلیل ناامنی ها و درگیری های مسلحانه میان نیروهای نظامی حکومت مخلوع افغانستان و طالبان از کندز به کابل آواره شد. او میگوید این 1.5 سال را در زیر خیمه در کابل گذشتان. 3 ماه پیش به منطقه اصلیش در ولسوالی امام صاحب کندز برگشت، اما او میگوید با نبودش منابع درآمد خود را نیز از دست داده، کار نیست و کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
روزگار ما اینجا تو خوب نیست، ولی در کابل که بود کمک چیزا به ما می آمدن، اونجا روزگار ما می چلید، ولی از وقت که آمدیم دوباره به وطن دیگه میگذره و تو کار بار تو چیز نیست، مشکلات ما بسیار زیاد است.
در این حال شماری که هنوز هم در کمپ‌های بیجا شدگان در کابل زندگی دارند، از گرمی هوا، مشکلات اقتصادی، نبود امکانات و کمرنگ بودن کمک ها شکایت دارند. گلاب جان باشنده ولایت کاپیسا 4 سال پیش به کابل آواره شده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
و فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است. امیدوار هستم که شرایط کاروبار در وجه بر ما مایا بسازن، دوباره در ولایت خود برگردیم.
اما پرسش اینجاست که این بیجا شدگان با وجود تقبل همه مشکلات چرا به مناطق اصلی خودشان بر نمی گردن؟ داودشاه باشنده ولایت بغلان دلیل نرفتن بر روستای اصلیش را چنین توضیح می دهد:
جایی نداریم که در اونجا زندگی کنیم، خانه ما ویران است و از توانه یه زیر نداریم که ما بگیریم پس خانه ما رو کنیم و زمینه کار بار در اونجا بر ما مساعد نیست.
جنگ و ناامنی ها، خشکسالی و افزایش مشکلات اقتصادی، نفوذ زورمندان محلی در برخی مناطق، بیکاری و رویدادهای طبیعی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده شده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، شمار آوارگان داخلی در افغانستان در 5 سال گذشته با سرعت افزایش یافته است. این گزارش که 25 مای جون نشر شد، نگاشته است که افغانستان 6th کشور بزرگ با شمار بلند بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. در ادامه آمده است که تا پایان سال 2021 میلادی به دلیل افزایش درگیری ها و ناامنی ها در افغانستان بیش از 777 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که روند برگشتاندن بیجا شدگان به مناطقشان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جریان دارد.
اوس محل په کابل کې مونږه څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځای شوي لرو.
په حال حاضر در کابل ما بیش از 9000 خانواده بیجا شده داریم که سروی آنها صورت گرفته و برخی خانواده ها که به خواست خودشان میخواهند به مناطقشان برگردن، ما برایشان ترانسپورت، پول نقد و مواد خوراکی را فراهم میکنیم و به مناطقشان برگشتانده میشوند.
وای افزود که بر بنیاد سنجش آنان پس از حاکمیتشان در افغانستان بیش از 14 هزار خانواده بیجا شده تنها در کابل بودند که از این میان بیش از 4.5 هزار خانواده دوباره به مناطقشان برگشتانده شدند. سازمان جهانی مهاجرت حدود 2 هفته پیش در گزارش تازه نشر شده اش گفت که از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. اما با این همه هنوز هم روند بیجا شدن داخلی در افغانستان ادامه دارد. افزون بر این که خشکسالی در بخش‌های سبب این کار شده است، ادامه درگیری ها در پنجشیر، اندراب، بلخاب، سرپل و بخش‌های دیگر کشور به تداوم این روند کمک کرده است. در تازه ترین مورد، سازمان ملل از بیجا شدن بیش از 25 هزار تن از خانه هایشان در ولسوالی بلخاب سرپل خبر داد، جایی که طالبان با فرمانده ازارتبار پیشینشان مهدی مجاهد درگیر شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان اعلام کرده که باشندگان پایتخت می توانند پس از این کارهای ساختمانی را از سر بگیرند. این اداره چند ماه پیش کارهای ساختمانی را در کابل معطل کرده بود. بیشتر در این گزارش.
شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان می گوید این اداره برای توسعه معیاری شهر، ایجاد شغل و تحرک اقتصادی سهولت‌هایی را برای افرادی که می خواهند بلند منزل اعمار کنند ایجاد کرده است. نعمت‌الله بارکزی سخنگوی این اداره حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت
کسایی که فعلا زمین دارند و می خواهند ساختمان بسازند، بلند منزل بسازند، بسیار راحت می توانند به شاروالی کابل تشریف بیارند و بعد از پروسه تثبیت ملکیت، یعنی حق مالکیت چون زمانی که ثابت شد، حالا قواله شرعی دارن یا قوالات عرفی داره که او وظیفه اداره محترم اراضی است، بعد از شاروالی کابل در کمتر از 3 روز برشان جواز میده که اونا میتونن کارشان را شروع.
با این حال آقای بارکزی افزود افرادی که در حکومت مخلوع جواز گرفتن میتونن مطابق جوازشان کارشان را از سر گیرند. او افزود افرادی که در حکومت مخلوع جواز گرفتن اما تخلف انجام دادن و مطابق معیارهای شاروالی کابل کارشان را انجام ندادند باید به این نهاد مراجعه کنند و پس از تعیین هیئت و بررسی پول تضمین از آنها گرفته خواهد شد و این افراد تا ایجاد قانون جدید می توانند به کارشان ادامه دهند. با این حال برخی از افراد که در بخش ساخت و ساز امور ساختمانی کار می کنند با استقبال از این موضوع می گویند بحران اقتصادی و افزایش بهای مواد ساختمانی سبب شده اگر برایشان جواز هم داده شود نمی توانند کارهایشان را آغاز کنند. شکیب اکبری یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
فعلا خواه مواد ساختمانی تمامنش بسیار بلند است و نمی صرفه کس کار کنه، همچنان خریدار یا کسی که بیا اپارتمان خریداری کنه هم نیست، کسی اگر هستم به بسیار قیمت پایین میگیرن که حتی به او قیمت تمام نمیشه، چون مواد ساختمانی تمامنش بسیار بلند است، واردات کم است، بنان در این وضعیت کار خیلی مشکل است که از کار بکنه.
به گفته آقای اکبری کاهش واردات مواد ساختمانی و منجمد شدن ذخایر بانکی افغانستان از عمده‌ترین مشکلات در این بخش است. شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان در حال از آغاز دوباره ساخت و ساز ساختمانی خبر می‌دهد که این اداره چند ماه پیش اعلام کرده بود که تا روشن شدن مراحل و ایجاد قوانین برای ساخت و ساز ساختمانی این روند را متوقف کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی سمی سادات هستم از ولایت غزنی. همی به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده، ما با مشکل مواجه هستیم، بسیار زیاد خساره رسونده برای ما، هر چیز زودتر برای ما کمک شود.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان شما در سراسر افغانستان و جهان. سمی الله سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. برادر ما یکی از منصبدارای متقاعد افغانستان هستیم، فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم، مدت 1.5 سال میشه معاشای ما به تعلیق افتیده، حکومتی که نو از طریق طالبان آمده بر ما یک افغانی هم نداده و نه هم از کدام تقاعد، نه از ریاست تقاعد، نه از کدام اشخاصی که مربوطش ما میشیم، کدام گپ به ما کسی نگفته و نشنیدیم. هیچی رقم حکومت از بلیاز خدا ما خود در میگیریم، یک نفر نیست، دو نفر نیست، کسی به ما قرض نمیده، از گشنگی میموریم. بلیاز خدا هیچی رقم ناپرسان حکومت است، هیچی رقم حالت است به ایسر افغانستان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که به دنبال سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در افغانستان چشم برای کمک‌های جامعه جهانی است. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که قرار است 500 عملیات چشم به طور رایگان توسط متخصصان خارجی در شفاخانه نور در کابل انجام شود. شمار تلفات جاری شدن سیلاب در ایالت کنتاکی آمریکا به 26 نفر رسیده است. اندی بشر والی کنتاکی در حساب توییترش روز یکشنبه نوشت ممکن است شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. و انتظار می رود در ادامه رقابت های لیگ اشبگیزه کرکت در کابل امروز هم دو بازی برگزار شود. در بازی نخست تیم های کابل بازان و بوست ساتونکی و در بازی دوم تیم های ستارگان هندوکش و مسعینک با هم روبرو خواهند شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد می شود یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کنه یا قوی دفعشان بیشتر می شود. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد. به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرام بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرام باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تمام، اما 38 گرام نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ، با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند دو عامل، یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توری زیل تعریف میکنیم که مقدار ماده که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که آر رابطه ایچ اجزای تعامل کننده و اکس، اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. بخاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن با H2 نشان داده، اکسیژن با O2، کلورین با Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات رو فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب رو ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگن. زمانی که امی نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت در اینجا به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. در اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیاد ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پتاسیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و انورگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشه. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فسفیدهای کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فسفید و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تا تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره، کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیوم، امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشه که از بدن موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکه ها توسط انسان ها ساخته میشه.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می‌باشد که هیدروکربن‌های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروه تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروه الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تالوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تالوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن ها کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین هم برگزاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام اورتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام اورتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
از چمن دل زدم، سر به صحرا زدم، سر به صحرا زدم.
همه دانن که او هوی بیابانی گل به دامانی گل به دامانی. همه دانن که او هوی بیابانی گل به دامانی گل به دامانی.
غنچه ای سر
مستی او جدی